بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه دقیقه درس روز پنجشنبه را تکرار بکنم تا برسیم به اول بحث. روز پنجشنبه یه سوال مطرح کردیم. سوال این بود: آیا روایات استصحاب شامل قاعده علی یقین می شود یا خیر؟ یه سوال نیم خطی: آیا روایات استصحاب شامل قاعده علی یقین می شود یا خیر؟ جواب دادیم، گفتیم که در مسئله دو نظریه هست. نظریه اول، نظریه مرحوم سبزواری. مرحوم سبزواری فرمودند که روایات استصحاب شامل قاعده الیقین می شود یا نمی شود؟ می شود. بحث از این نظریه تمام شد. نظریه دوم، نظریه شیخ انصاری. شیخ انصاری می فرماند که روایات استصحاب شامل قاعده الیقین نمی شود. به چه دلیل؟ دلیل اول، اول درس امروز. دلیل اول، مرحوم شیخ سه تا دلیل میاره. این سه تا دلیل را به صورت‌های مختلف میگه. دلیل اول، این دلیل اول یه خطه، اگر بنویسید ضرر نمی کنید، یه خطه. من دلیل اول شیخ انصاری رو میگم، بعد شروع میکنم توضیح دادن. هر چی که توضیح میدم همون دو سه خطه، متوجه هستید؟ دلیل اول، صغرا کبرا نتیجه. صغرا قیاس، قیاس استثنائیه. حالا شیخ انصاری میخواد دلیل بیاره برای چی؟ برای که روایات استصحاب شامل قاعده الیقین نمیشه. دلیل اول، صغرا. اگر روایات استصحاب شامل قاعده الیقین بشود، لازمه اش استعمال لفظ در دو معنای متضاد است. این صغرا. یه پرانتز باز کنید که دو معنی متضاد بگم چیه. پرانتز، حکم به اصل وجود بدون تعرض به بقا، و حکم، دقیقا عکسش کنید، حکم به بقا، بفرمایید، بدون تعرض به چی؟ اصل وجود. پرانتزو ببندید. این دو معنی متضاد اینه: حکم به بقا بدون تعرض به اصل وجود، حکم به اصل وجود بدون تعرض به بقا. کبرا هم بنویسید یه خیلوم راحت بشه از این صغرا و کبرا. کبرا و لازم و باطل. لازم باطله. لازم باطله یعنی چی؟ یعنی شما لفظ را استعمال بکنید در دوتا معنی متضاد، باطل. نتیجه، فل ملزوم و مثلو. نوشتی زیرش هم نیستید اشکال، بگم یک کس اشکال نگیره، زیرش هم نیستید اشکال. حالا یک لحظه با من باشید. مرحوم شیخ می فرماد که اگر روایات استصحاب شامل قاعده الیقین بشه، لازمش اینه که یه لفظ استعمال بشه در دو تا معنی چی؟ متضاد. یه لفظ استعمال بشه در دو تا معنی چی؟ متضاد. خب استعمال لفظ در دو تا معنی باطله. حالا کلام حضرت امام رو بذارید کنار، چون کلام حضرت امام طبق مبنایی که در استعمال دارن درسته. از شیخ انصاری میفرماد که اگر روایات استصحاب شامل قاعده الیقین بشه، لازمش نه که یه لفظ استعمالش در دو تا معنی متضاد، اینم که باطله، پس روایت شامل قاعده الیقین نمیشه. تمام هم و غممونو باید بنزیم رو صغرا، باید صغرا رو بشکافیم که چجوری اگر روایت شامل قاعده الیقین بشه، لازمش استعمال لفظ در دو معنی متضاد. من دو تا مثال میخوام بزنم، یه مثال برای قاعده الیقین، یه مثال برای قاعده استصحاب. بعد با این دو تا مثال صغرا رو توضیح بدم. حواس رفقا جمع باشه. دیروز جمعه بود، من دیروز یقین داشتم که همون دیروز زید عادله. امروز که شنبه هست شک میکنم که آیا اساساً دیروز زید عادل بوده یا نبوده. یه بشکن قاعده الیقین، من دیروز که جمعه بود یقین داشتم که زید چیه؟ عادله. امروز که شنبه است شک میکنم که آیا اساساً زید دیروز عادل بوده یا نبوده. رفقا ما در اینجا مشکلمون تو چیه؟ مشکلمون تو اصل وجوده. قبول داری؟ مشکل ما در اصل وجوده. یعنی مشکل ما در اینه که آیا اساساً دیروز عدالت برای زید وجود داشته یا نداشته. تو قاعده الیقین مشکل ما در اصل چیه؟ وجود. خب روایات استصحاب میگه چی؟ میگه اعتنا به شک نکن. اعتنا به شک نکن یعنی چی؟ یعنی حکم بکن به وجود، بگو زید دیروز عادل بوده. نسبت به بقا چی؟ نسبت به بقا میگه حرف نزن، ما کاری به بقا نداریم، متعرض بقا نشو، هیچ کاری تو به بقا نداری. این مثال در قاعده الیقین. مشکل ما تو چیه؟ تو اصل وجود. یعنی ما شک میکنه که آیا اساسا دیروز زید عدالت براش وجود داشته یا عدالت براش وجود نداشته. روایات استصحاب میگه چی؟ میگه حکم بکن به وجود، یعنی امروز بگو دیروز برای زید عدالت وجود داشته. نسبت به بقا چی؟ میگه متعرض بقا نشو، اصلا درباره بقا حرفی نزن، کاری به بقا نداشته باش. خیلی حالا این روایات استصحاب درباره قاعده الیقین حکم به چی میکنه و متعرض چی نمیشه؟ حکم میکنه به اصل وجود و متعرض چی نمیشه؟ بقا. خب این مثال اول، بریم سراغ استصحاب. مثال دوم، دیروز من یقین داشتم که زید عادله، امروز شک میکنن که عدالتش باقی هست یا باقی نیست. این میشه قاعده استصحاب. خب بفرمایید این اول، اینجا مشکل ما در چیه؟ در بقا، در اصل وجود. که ما مشکل نداریم، که ما یقین داریم که دیروز عدالت برای زید وجود داشته. مشکل ما در چیه؟ بقا. روایات استصحاب میگه چی؟ میگه حکم به بقا بکن، بگو امروز زید عادله. نسبت به اصل وجود چی؟ بدون تعرض به اصل وجود، یعنی کاری به اصل وجود نداشته باش، متعرض اصل وجود نشو. روایات استصحاب میگه اگر شما شک در بقا عدالت داشتی، حکم بکن به بقا، یعنی بگو امروز زید چیه؟ عادله. نسبت به اصل وجود چی؟ عدالت دیروز برای زید وجود داشته یا نداشته؟ روایت میگه متعرض اصل وجود نشو. کار روایت اینه که مشکل رو حل بکنه. خوب عرضم رسیدی؟ حالا نگاه کنید، اگر این روایات استصحاب شامل هر دو قاعده بشه، یعنی هم شامل قاعده استصحاب بشه هم شامل قاعده الیقین بشه، میدونید یعنی چی؟ یعنی روایت داره ایجور میگه، یعنی یه روایت داره لا تنقض الیقین به شک، معنیش اینه حکم به بقا بکن، کاری به اصل وجود نداشته باش. حکم به اصل وجود بکن، کاری به بقا نداشته باش. میبینید شد دو تا معنی متضاد. اگر خیلی روشنه، اگر شما بگید این روایات استصحاب شامل هر دوتا قاعده هست، به اعتبار اینکه شامل قاعده استصحاب میشه چی؟ حکم به بقا بکن، کاری به چی نداشته باش؟ اصل وجود. اگه شامل قاعده الیقین بگیریم میشه چی؟ حکم به اصل وجود بکن، کاری به بقا نداشته باش. این میشه دوتا معنی متضاد. نه، در قاعده الیقین ما در قاعده نفرمایید بعد از اینکه این امروز اون یقین دیروز از بین رفت، نسبت به عدالت امروز ما یه یقین داریم به وجودش، یا یقین داریم به عدمش، یا شک داریم درش. متوجه هستید؟ یه شک بی ارزش. این دلیل اول شیخ انصاری که اگر بگید روایات استصحاب شامل هر دوتا قاعده هست، لازمش اینه که یه لفظ لا تنقض الیقین بالشک استعمالش در دوتا معنی متضاد. دوتا معنی متضاد گرفتی؟ حکم به بقا کاری به اصل وجود نداشته باش، حکم به اصل وجود کاری به بقا نداشته باش. این میشه مشکل. یک بار دیگه بفرمایید، خودتونم دقت کنید. خب روایت میخواد مشکل را حل بکنه، شما توجه داشته باشی یا نداشته باشی باید قطع نظر بکن. قطع نظر نداره. آقا جان، حضرت عالی استثناء رو به عنوان یه اماره ظنیه در نظر گرفتی. بله، اگر استثناء جز امارات ظنیه باشه باید دو تا چشم داشته باشه. یه چشمت حتما به حالت سابقه باشه، یه چشمت به حالت فعلی. چون اگه یه چشمت به حالت سابقه نباشه اصلا افاده ظن نمی کنه. ولی فرض می کنیم ما داریم استثناء به عنوان اصل عملی بحث می کنیم، کاری به حالت سابقه نباشه. علی یمز علی یقینه یعنی چی؟ یعنی حکم به بقا بکن. نمیگه با توجه، اگر اماره ظنیه بگیرین در بین علما فکر کنم فقط یه نفر حرف شما را زده که کلامش باطل. شهید ثانی، شهید اول، شهید اول میگه که در این حال که استثناء جز امارات ظنیه است، از باب از روایات گرفته شده، در این حال جز امارات ظنیه است. یعنی شهید اول میفرماد که دلیل بر استثناء روایات، در این حال افاده زن، از باب افاده زن حجت. اینو باید نگاهت به حالت سابقه هم باشه. این یک صفحه. مرحوم شیخ فرمود که اگر روایات استثناء شامل هر دو قاعده بشه، لازمش این که لفظ استعمالش در دو تا معنای چی؟ متضاد. دقت نکردید؟ من دارم اصل ریشه کلام ایشون رد میکنم. ایشون میگه توجه به حالت سابقه داشته باشیم. این توجه به حالت سابقه بنا رو قول کسانی است که استثناء رو جز چی میدونن؟ اماره زنی. شیخ داره طبق اصل عملی بحث میکنه، اصلا کاری به حالت سابقه نداشته باشه. اونایی که میگن اماره است حتما باید لحاظ بکنی، چون اگه لحاظ نکنی اصلا افاده زن. این یه صفحه رو بخونیم تا برسیم به اشکاله. آخر کلامتون نوشید اشکال. شیخ انصاری با این اشکال جواب میخواد دلیل دوم رو مطرح بکنه. بله، متضاد دیگه اینجا باید یعنی چی؟ نفرمایید. ما که اول گفتیم اصلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا در مسئله چهار نظریه است. جایز است مطلقا، جایز نیست مطلقا، در مفرد جایز نیست، در تصمیم جمع جایز، در کلام منفی جایز است، در کلام مثبت جایز نیست. چهار نظریه، متضاد باشه یا نباشه. شیخ انصاری میگه بابا استعمال لفظ در دو معناست، دو معنای چی؟ متضاد. بدترش داره میکنه. این بیان اولی که از رفقا، از رفقای خوب کلاس، رفقای عمیق. پنجشنبه یه اشکال گرفت نیستش، اشکالش همین اشکالیه که نوشتی. خیلی تعلقا و شک فل قاعدت الاولا. حالا ببینید چیزی که ما گفتیم مرحوم شهیدم فرموده، یا مرحوم شیخ، فالغا حالا شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه روایات استصحاب شامل هر دو قاعده نمیشه. چرا؟ چون روایات استصحاب میگه به شک اعتنا نکن، به شک اعتنا نکن. تو قاعده الیقین یعنی چی؟ یعنی حکم بکن به اصل وجود، کاری به بقا نداشته باش. به شک اعتنا نکن در قاعده استصحاب یعنی چی؟ یعنی حکم بکن به بقا، کاری به اصل وجود نداشته باش. میشه متضاد. حکم به اصل وجود بکن بدون تعرض به بقا، حکم به بقا بکن بدون تعرض به اصل. میشه متضاد، باطله. فالقاء الشک فی القاعده الاولى عبارت عن الحکم به بقاء المتيقن سابقا حيث انه. یک کلمه من بعد از مصحات داره، باشه یا نباشه مهم نیست. حيث انه متيقن من غیر تعرض لها لحدوثه. ای داره قاعده استصحاب میگه یا قاعده الیقین؟ قاعده استصحاب هست. ملغا کردن شک، این الغاء شک سرکلش از کجا پیدا شد؟ از روایات استصحاب. به شک اعتنا نکن. ملغا کردن شک در قاعده اول، یعنی قاعده چی؟ استصحاب. قبل از اینکه شیخ بگه شما تو دلتون بگید ملغا کردن شک به اینه که حکم بکن به بقا، کاری به اصل وجود نداشته، چون اصل وجود یقینیه. میرسم او در مقابل یه چیز دیگه هست. ملغا کردن شک در قاعده اول اینه، عبارت است از حکم کردن به بقای متیقن سابقا. این سابقا ظرف است برای متیقن. حکم بکن به بقای چیزی که یقینی بوده در سابق، از جهت این که اون متیقن متیقن است. این حیث انه متیقنون در مقابلش اینه، لا من حیث انه مشکوکن. چون چیزی که قبلا یقینی بود الان چیه؟ مشکوکه. یعنی میگه به حیثیت متیقن بودنش نگاه بکن، نه به حیثیت مشکوک بودنش. خب وجود متیقن باشه. چیزهایی میفرمایید حیث انه متیقنون، از جهت این که اون متیقن متیقن است. فهمیدی من حیث انه متیقنون یعنی چی؟ یعنی لا من حیث انه مشکوکن. خب برگردیم عقب. ملغا کردن شک در قاعده اول عبارت از اینه، حکم بکن به بقای متیقن بدون متعرض شدن به وضعیت حدوث، یعنی اصل وجود. بدون متعرض شدن به وضعیت اصل وجود. اصل وجود چی؟ متیقن. کاری به اصل وجودش نداشته باش. به بقای متیقن من غیر تعرض لحال حدوثه، بدون متعرض شدن به حال، یعنی وضعیت، به وضعیت اصل وجود متیقن. حالا اگر گفتی در قاعده الیقین الغای شک یعنی چی؟ یعنی حکم بکن به اصل وجود، بوزه دیروز عادل بوده، من غیر تعرض لحال بقای. و فی القاعده الثانیه ملغا کردن شک در قاعده دوم، یعنی قاعده الیقین، اینه، هو الحکم به حدوث ما تیقن حدوثه. هو رو بزنید به الغا. و در قاعده دوم یعنی قاعده الیقین الغا اینه، حکم بکن به حدوث. حدوث یعنی چی؟ اصل وجود. حکم بکن به اصل وجود چیزی که یقینی بود حدوث اون چیز. یعنی شما یقین داشتی چیزی که یقین بود به حدوث اون چیز. یعنی شما دیروز یقین داشتی که همون دیروز زید عادله، امروز شک میکنه که اساسا زید دیروز عادل بوده یا نه. روایات استثناء میگه حکم بکنه که زید دیروز عادل بوده. بقا چی؟ کاری به بقا نداشته باش. خب رو به کی زدید؟ الغا. و در قاعده دوم الغاء شک یعنی این، حکم بکن به اصل وجود چیزی که یقین بوده به حدوث اون چیز. بقایشی من غیر تعرض له حکم بقائه، بدون متعرض شدن به حکم بقائه. ایزم احسن، بقائه میخوره به ما، یعنی اون چیز، یعنی متیقن متعرض نشو به حکم بقائه اون چیز. ایفافا سببیت، چرا در قاعده الیقین این روایات ناظر به بقا نیستند؟ چون شما دیروز نسبت به عدالت دیروز زید یقین داشتی، درسته؟ امروز اون یقین دیروز از بین رفت، حالا روایت میگه بگو من یقین دارم، ولی نسبت به امروز چی؟ سه حالت داره. نسبت به امروز ممکنه یقین داشته باشی به بقا، به بقا نگی، یقین داشته باشی به عدالت، ممکنه یقین داشتیش به عدم عدالت، ممکنه شک داشته باشه. دیگه روایت کاری به شک دومی نمیکنه. این پاپا سببیت، فقط یکون بقا اون معلومن به سبب اینکه گاهی می باشد بقا اون متیقن، امروز بقا اون متیقن یقینیه، من یقین دارم که امروز زید عادله، او معلوم العدم، یقین دارم به عدم، یعنی یقین دارم که امروز عادل نیست، او مشکوکم یا مشکوک. این بقا که داره میگی یک کلمه باید اضافه کنید، احسن، بقا علی تقدیر حدوثه، بر فرضی که حدوث باشه بقاش میشه قطعی. احسن، تعبیر به بقا تعبیر قشنگی نیست. خیلی خواه، حالا ادامه بگیم. و اختلاف معدل قاعدتینه و اختلاف محتوای دو قاعده، و ان لم یمنع، یک لحظه با من باشید، شیخ انصاری میگه که شارع میتونه یه عبارتی بیاره که این عبارت شامل هر دوتا قاعده بشه، ولی روایات اسلام نمیتونه شامل هر دوتا قاعده بشه، ولی میتونه یه عبارت دیگه بیاره. عبارت دیگه مثلا چی بگه؟ میگه شیخ شارع میتونه یه عبارت وسیع، یه عبارت عام بیاره، یه عبارت شامل بیاره که شامل هر دوتا قاعده بشه، ولی روایات اسلام نمیتونه بشه. و اختلاف معدل قاعدتین و اختلاف محتوای دوتا قاعده، و ان لم یمنع من ارادتهما من کلام واحد، اگرچه مانع نمیشود این اختلاف. الان محتوای دوتا قاعده مختلف شد، حکم به بقا بدون تعرض به اصل وجود، حکم به اصل وجود بدون تعرض به بقا. میگه اختلاف محتوای دوتا قاعده اگرچه مانع نمیشود این اختلاف از اراده کردن این دوتا قاعده از یک کلام، یعنی شارع میتونه یک کلام بیاره که شامل هر دوتا قاعده بشه. به ان باشه بایی تصویر، میخواد توضیح بده که شارع چگونه کلامی بیاره که شامل هر دوتا قاعده بشه. اینجور مثلا شارع بگه، بن یقول شارع، دو خط به این که شارع بگوید، اینجوری بگه اذا حصل بعد الیقین به شیء شکن، زمانی که حاصل شد بعد از یقین به یک چیزی، چی حاصل شد؟ یه شک. شما اول یقین به یک چیزی داشتی، بعد شک حاصل شد، که لهو تعلقون به ذالک الشیء، این لهو تعلقون مبتدا و خبر صفت است برای شک کن. اگر حاصل شد بعد از یقین به یک چیزی، شما یقین به یک چیزی پیدا کردی، حاصل شد بعد از این یقین، شک کن لهو تعلقون به ذالک الشیء، این شک کن فعال است برای حصله، حاصل شد یک شک، این شک چجوریه؟ که برای اون شک ارتباطی هست به اون شیء، اون شیء مثل عدالت زید مثلا، اگر شما یقین به یه چیزی داشتی بعد برات شک پیدا شد که این شک ربطی داره به اون چیز، فلا عبرت به، اعتباری به اون شک نیست، تنوز کلام شارع تمام نشده، اعتباری به اون شک نیست. حالا ارتباطش چجوری باشه؟ دیگه نذارید شارع بگه، خودتون بگید. شما یقین داشتید به یک چیزی، شک پیدا میکنی بعدش، شک یه ربطی داره به اون چیز، حالا یا ربطش به اینه که شک داری در بقایش، یا ربطش به اینه که شک داری در اصل وجودش. ببینید حالا خودش باز شارع میخواد بگه یه عبارت عام بیاره که شامل هر دو بشه. حالا دنبالش، اینه دنباله کلام کیه؟ شاره، که میتونست یه کلام وسیع بیاره. شک کن حاصل بشود یک شکی که بعد از شک کن میسید که لهو تعلق به ذالک الشی، برای اون شک ارتباطی است به اون شی. کدوم شی؟ اون شی که یقین بهش داشتی، فلا عبرت به، اعتباری به اون شک نیست. حالا توضیح میدیم ارتباط یعنی چی. سواء تعلق به بقائه مساویست که ارتباط داشته باشد شک به بقای اون شی، این مال چیه؟ استصحاب. او به حدوثه، یا ربط داشته باشد شک به حدوث اون شی، اصل وجود اون شی، این مال چیه؟ عادی علی یقین. حالا باز شاره داره میگه ها، شاره میگه وحکم بالبقای فل اول، حکم به بقا در اول. اول یعنی چی؟ نه، یعنی شک در بقا. و بل حدوث فسان، حکم کن به حدوث در دوم. دوم یعنی چی؟ اصل وجود. تمام شد کلام شاره. شیخ انصاری میگه محتوای این دو تا قاعده مختلفه، با این که مختلف، شاره میتونه یه عبارت عام بیاره که شامل هر دو تا قاعده بشه، بلکه میتونه یه عبارت عام بیاره، بلکه ما نمیتونیم این دو تا قاعده رو از روایت اسرا اراده بکنیم، الا انه مانع عن ارادتهما. این دنباله هستا، جز دیگه کلام شاره دیگه تموم شد. الا انه، انه رو بزنه به اختلاف، جز اینکه این اختلاف، کدوم اختلاف؟ محتوای دو تا قاعده مختلفه، حکم به بقا بدون تعرض به اصل وجود، حکم به اصل وجود بدون تعرض به بقا، جز اینکه این اختلاف مانع عن ارادتهما من قوله علیه السلام فلیمز علی یقینه، جز اینکه این اختلاف مانع است از اراده کردن این دو تا قاعده از قول امام فلیمز علی یقینه. میگیم چرا؟ شیخ داره توضیح میده. فافا سببیه فان المضی علی الیقین السابق. رفقا یک لحظه مومن باشید، بریم تو استثناء. بنا بگذار بر یقین سابق، یعنی چی؟ یعنی حکم به بقا بکن، کاری به اصل وجود نداشته باش. بریم تو قاعده الیقین. بنا بگذار بر یقین یعنی چی؟ یعنی حکم به اصل وجود بکن، کاری به بقا نداشته باش. فافا سببیت، علت است برای مانع اون، الا اینکه این اختلاف مانع است از اراده کردن دو تا قاعده از قول امام فلیمز علی یقین. فافا سببیت چرا؟ فان المضی علی الیقین السابق یغایر، او یغایر رو پیدا کنی، خبر است برای این انه، بنا گذاشتن بر یقین سابق المفروض تحققه فی القاعدتین، که فرض شده که وجود دارد یقین سابق در هر دوتا قاعده، تو هر دوتا قاعده اول یقین بود، حالا تو قاعده علی یقین، یقین خراب شد، یه حرفی دیگه، بالاخره یقین بود، المفروض تحققه فی القاعدتین، صفت است برای یقینا، یقینی که فرض شده وجود داشتنش در هر دوتا قاعده، اعنی حالا این یقینی که فرض شده تحققش در هر دوتا قاعده یعنی چی؟ شیخ میگه یعنی عدالت زید در روز جمعه. این اعنی عدالت زید یوم الجمعه یقین نیست، چی چیه؟ متیقنه، یعنی میخواد که یقین به این تعلق گرفته بود. متو نگاه کنید تو قاعده الیقین، یقین تعلق گرفته بود به این چهار تا کلمه یه نفس، یقین به عدالت زید در روز جمعه، یعنی یوم الجمعه میشد قیل، ولی تو قاعده استصحاب یقین تعلق گرفته بود با نفس، به عدالت زید روز جمعه میشه قید یا ظرف؟ ظرف. انشاءالله گرفتید. المضی علی الیقین سابق المفروض تحققه فی القاعدتین، یقین یعنی چی؟ یعنی عدالت زید در روز جمعه. برگردیم عقب، بنا گذاشتن یقین سابق به معنی الحکم به عدالتی فی ذلک الیوم، به معنای اینه که حکم بکن به عدالت زید در آن روز. کدام روز؟ روز جمعه. حکم بکن به عدالت زید در روز جمعه، من غیر تعرض لعدالتی فی ما بعده، بدون متعرض شدن به عدالت زید در ما بعد روز جمعه. کما هو مفاد القاعده الثانیه، ضمیر هو رو بزنید به حکم. کدام حکم؟ هو رو بزنید به حکم. کدام حکم؟ حکم به این که بگو زید دیروز عادل بوده، کاری به بقا نداشته باش. ابوالفضل محتوای کدام قاعده است؟ علی یقین. احسنت.
کما هوه، هوه رو بزنید به حکم، همون طوری که این حکم، کدوم حکم؟ هی دارن طولش میدن که مفهوم گیری بکنید. کدوم حکم؟ حکم بکن به این که زید دیروز عادل بود، کاری به بقا نداشته باش. همون طوری که این حکم مفاد القاعده ثانیه، محتوای قاعده دوم است. کدوم قاعده دوم؟ قاعده علی یقین، خبر ان اومد. فان بنا گذاشت، کجا رفتی؟ فان بنا گذاشتن بر یقین سابق، بنا گذاشتن به معنای این که حکم بکن به این که زید دیروز عادل بوده و کاری به بقا نداشته باش، این تغایر داره با، نذارید شیخ بگه، خودمون بگیم، تغایر داره با بنا گذاشتن بر یقین به معنای این که حکم بکن به بقا و کاری به اصل وجود نداشته باش. یعنی قاعده ای چی؟ استثناء. بعضی از محشیمونم بیان دوم شیخ رو اینجا توضیح دادن. این توضیحاتی که ما دادیم دیگه بیان شیخ مخلوط نمیشه، کاملا روشن شد. خدا حفظت بکن. انسان باید مواظب باشه. اینا را قشنگ کار کنید، حیفه درس بخونید. یغایر العلم، حالا من اینجا کم میگم درس بخونید، سر در نمیشه، میگن درس بیرونی نمیشه، والا یغایر خبر است برای ان. بله خب، مضی بر یقین سابق یغایر المضی علیه به معنا، این تغایر دارد با بنا گذاشتن بر یقین، بنا گذاشتن به این معنا، به معنای عدالت زید بعد از روز جمعه. بگو عدالتش بعد از روز جمعه باقیه، من غیر تعرض لحال، من غیر تعرض لحال یوم الجمعه، بدون متعرض شدن حال، یعنی وضعیت، به وضعیت روز جمعه. این یه خط بخونم ببینم چی می‌فرمایم. کما هو و هو رزم به حکم، همونطوری که این حکم، کدام حکم؟ حکم به بقا، کاری به اصل وجود نداشته باش. همونطوری که این حکم مفاد قاعده چیه؟ استصحاب نتیجه، فاپای نتیجه است. فلا یصح اراده المعنیین منه، صحیح نیست اراده دو معنا. آقا دو معنا یعنی چی؟ حکم به حدوث بدون تعرض به بقا و حکم به بقا بدون تعرض به حدوث. صحیح نیست اراده دو معنا منه از مضی، از این فلیمز علا یقینه نمیتونه دو معنا را اراده کنه، لازمش استعمال از در دو معنای چیه؟ متضاد. فا نتیجه صحیح نیست اراده کردن دو معنا منه از مضی. دلیل اول شیخ تمام شد. یه بار دیگه بفرمایید. آسم نفرمایید آقا جان، رفقایی که قطع اذان پیش من خوندن، اول رسائل مرحوم شیخ انصاری با دو عبارت مجرای اصول عملی را بیان کرد، یه عبارت اول براءت مجموعا شد سه عبارت، که این سه عبارت کاملا با هم دیگه تنافی داره. از زمان آقای بروجردی هم این عبارت دوم شد متن رسال، قبلا حاشیه بود. رفقایی که پیش من قد اوزن خوندن، ان اما ان یلاحظ فی الحالت السابق، لحاظ رو معنا کردم. لحاظ به این معنا نیست که حالت سابق رو در نظر بگیریم. لحاظ رو از میرزای نانی چجور معنا کردم؟ لحاظ یعنی شک در رافع، نه شک در مختصی. چجوری میشه کرد؟ خب پیادش بکن. چجوری؟ فلا عبرت، یعنی همین اشکال دیگه. حالا میرسیم اینو میشه یا نمیشه، مطلب تمام. شک نه، اصلا لحاظ نهی که توجه بکن به حالت سابقه، که یعنی شک در رافع منظورش این. رضا عبارت میرزای نایین نگاه بکنید، فواید رسول جلد سوم همین اول صفحه اول. خب این تمام، دلیل اول شیخ انصاری رو گرفتید، صغرا کبرا نتیجه. حالا اشکال، یه نفر میاد به این دلیل شیخ انصاری اشکال میگیره، شیخ انصاری از اشکال جواب میده، از جواب شیخ انصاری دلیل چندم در میاد؟ دوم. عرضم رسیدی؟ حالا اشکالی که یه نفر میگیره چیه؟ اینه. نگاه کنید رفقا، اشکال ساده است ولی جواب باید بگم متوجه باشید. یه نفر میگه که اگر روایات استصحاب شامل قاعده الیقین بشه، لازمش استعمال لفظ در دو معنا نیست. شیخ انصاری فرمود چی؟ اگر روایات استصحاب شامل قاعده الیقین بشه، لازمش استعمال لفظ در دو معناست. مستشکل دقیقا عکس میگه، میگه اگر روایات استصحاب شامل قاعده الیقین بشه، لازمش استعمال لفظ در دو معنا نیست. میگیم چه رو؟ میگه بابا این روایات استصحاب استعمال شده در یک معنای کلی، یک معنی کلی. معنی کلیش یه اعتناب شک نکن و سلام. این اعتناب شک نکن یه معنی کلیه، اعتناب شک نکن یه معنی کلیه. معنی کلی دو تا فرد داره. اگه گفتید فرد اولش چیه؟ به شک که در اصل وجود اعتنا نکن، یه فردش. فرد دومش چیه؟ به شک که در بقا اعتنا نکن. آقا روایات استصحاب استعمالش در یه معنی کلی، معنی کلیه چیه؟ اعتنا به شک نکن. ولی این اعتنا به شک نکن دو تا فرد داره. فرد اولش اعتنا نکن به شک در اصل وجود، دو اعتنا نکن به شک در بقا. آقا اگر لفظ استعمالش در یه معنای کلی که این معنی کلی دو تا فرد داره، یعنی لفظ استعمال شده در دو تا معنی، غلطه. مثل که شما میگید که جا رأیت و انسانن، دیدم من انسان را. شما لفظ انسان را استعمال که در یه معنی کلی حیوان ناطق، متأی حیوان ناطق 6 میلیارد فرد داره، این استعمال از در 6 میلیارد معنی، این چیز عجیب و غریبی نیست. قبلا نظیرش گذشت، قبلا در روایت کل شیء لک طاهر، یادتونه؟ خب یه نفر مستشی میگه آقای شیخ انصاری اینجا لفظ استعمالش در یک معنی کلی، معنی کلی چیه؟ اعتنا به شک نکن. ولی که این معنی کلی دو تا فرد داره، نسبت به هر قاعده یه فرد پیدا میکنه. اگر لفظ استعمالش در یه معنی کلی که معنی کلی دو تا فرد داره، این که نمیگن استعمال لفظ در دو تا معنا، که عرضم رسیدی چی شد؟ مثل که شما یه رأیت و انسانن، دیدم انسان را. انسان چند تا لفظه؟ یه لفظ. چند تا معنی داره؟ یه معنی. این معنی 100 تا فرد داره. اینجا شما لفظ رو استعمال کردید در 100 تا معنی، این افراد همون یه معنیه که لفظ درش به کار رفته. این مستشکل. شیخ انصاری جواب میده، این جواب شیخ انصاری در حقیقت دلیل چندمه؟ دلیل دومه. میدونی شیخ چی میگه؟ ببینید شیخ یه خط میگه، یعنی شیخ نه، ما یه خط میگیم، بعد عبارات شیخ را در ضمن مرحله به مرحله به مرحله توضیح اون یه خط میگیریم. شیخ میگه اگر روایات استصحاب شامل قاعده الیقین بشه، لازمش اینه که لفظ استعمالش در دو معنا با دو لحاظ متناقض، اینو حفظ میشید. شیخ به مستشیر میگه که اگر روایات استصحاب شامل قاعده الیقین بشه، اون دو سه تا کلمه قشنگ چی بود که عرض کردن؟ اگر روایات استصحاب شامل قاعده الیقین بشه، لازمش چیه؟ لفظ استعمال بشه در دو معنا با دو تا لحاظ کی؟ متناقض. اینو حفظ بشید. حالا شیخ انصاری همین یک خط رو در ضمن سه مرحله برای ما توضیح میده. اون یک خط رو حفظ شدی؟ شیخ به مستشکل میگه چی؟ اگر لفظ رو استعمال بکنی در، یعنی اگر بگی روایت شامل قاعده علی یقین هم هست، لازمش اینکه لفظ استعمال شه در دو معنا با دو تا لحاظ لحاظ میدونید یعنی چی؟ یعنی اعتبار. اعتبار میدونی یعنی که ملاحظه، ملاحظه میدونی یعنی که در نظر گرفتن، یعنی لفظ استعمالش در دو تا معنا با دو تا در نظر گرفتن متناقض و اینا معقول نیست. حالا هی توضیح میدیم مرحله یک، مرحله دو، مرحله سه، که هم عبارت حل بشه هم این مرحله توضیح اون باشه چجوری استعمال دو معنای که دو تا لحاظ متناقض دارن. این اشکال رو بخونید. فإن قلت، عرضم رسید یا نه، اسکلت فراموش نکنید. یه نفر اومد اشکال گره که ما لفظ رو استعمال کنیم در چند معنی، یه معنی کلی که این معنی کلی دو تا فرد داره، این استعمال در دو معنا نیست که. شیخ انصاری فرمود چی؟ اون اسکلته اگر روایت شامل قاضی الیقین بشه لازمش استعمال در دو معنا با دو تا لحاظ متناقض. بعد حالا شیخ شروع میکنه به توضیح داد. فان قلت، اگر اشکال بگیری تو، چه اشکال بگیری؟ بگی که ان معنا المزی علی الیقین، به تحقیق معنا این که همش کلمه مزی شیخ میگه، چون فعلا بحثش در روایت چیه؟ من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین. روایات دیگه رو آخر میگه، میگه این توضیحی که درباره این روایت دادیم بقیه روایت هم قیاس کن بر این روایت. ان معنا المزی علی الیقین، به تحقیق معنای بنا گذاشتن بر یقین میدونه چیه؟ فلیمز علی یقینه، یه معنی کلی داره، اعتنا به شک نکن. این عدم خبر است برای ان. ان معنا المزی علی الیقین، معنای بنا گذاشتن بر یقین. این گاهی وقتی من ادبیات اشتباه میکنم فکر نکنید آخه این درس روز پنجشنبه من احتیاج شد که نوارش از دوباره گوش بدم، دیدم فاعل و نصب دادن و لیس ینقض شک علی یقین. این توجه به این مسائل نکنید، یعنی من توجه نداشتم. این لیس من که گفتم اسمش ضمیر شأن از شک و فاعلش ها، از شک مفعولش نیستا. انما انا المزی توجه ندارم من. انما انا المزی علی الیقین، به تحقیق معنای بنا گذاشتن بر یقین اینه. عدم خبر است برای این، عدم توقف من اجل شکل عارض، توقف نکن، نیست توقف نکن، من تعلیله به خاطر این شکی که عارض شده، یعنی این شک باعث توقف تو نشه. آقا یعنی چی عدم توقف؟ این واب این فرض و عطف است بر عدم، تفسیرشه توقف نکن به خاطر این شکی که عارض شده، یعنی به فرض و شکه که عدمه، فرض کن شک را مثل عدم شک، اعتنا به شک نکن. خیلی خوب، یه معنی کلیه. این معنی تو هر قاعده ای که بره یه فرد خاصی پیدا میشه. ببریدش تو قاعده الیقین اعتنا به شک نکن، یعنی چی؟ یعنی حکم میکنه به اصل وجود کاری به بقا نداشته باشه. ببریدش تو استصحاب، یعنی حکم میکنه به بقا کاری به اصل وجود نداشته. بابا این دو تا فرده برای معنی کلی، دو تا معنا که نیست. و هازا و این معنا، هازا این معنا و این معنا یختلف و به اختلاف متعلق شک، مختلف میشد به اختلاف متعلق شک. آقا در قاعده الیقین شک شما به چی تعلق گرفته بود؟ به اصل وجود اعتنا نکن. متعلق شک در قاعده استصحاب چی بود؟ بقا، یعنی اعتنا نکن به شک، حکم کن به بقا. متعلق شک یعنی اصل وجود و بقا. و هازا و این معنا مختلف میشد به اختلاف متعلق شک. فل این فافای تفسیره داره توضیح میده، فل مزیو مع شک فل حدوث، این متعلق شک حدوث، بنا گذاشتن در صورت شک در حدوث یعنی اصل وجود، به معنی اینه، به معنی الحکم بل حدوث، یعنی حکم بکن به حدوث. آقا حدوث یعنی چی؟ اصل وجود. و مع شک فل بقا، این متعلق شک بقا. و بنا گذاشتن در صورت شک در بقا به معنی الحکم به، به معنی حکم کردن به چیه؟ بقا هست. پس این تلیمز علا یقینه در چه معنی به کار رفت؟ یه معنی کلی، معنی کلشی اعتنا به شک نکن. متعی اعتنا به شک نکن نسبت به هر قاعده یه فردی پیدا میکنه. حالا شیخ انصاری جواب داد، او یه خطه رو حفظ بشیده، او یه خطه چی بود؟ شیخ انصاری جواب داد اگر روایت شامل قاعده الیقین بشه لازمش اینه که لفظ استعمالش در دو تا معنا با دو تا لحاظ چی؟ متناقض. حالا همینو میخواین توضیح بدین در زمین چند مرحله؟ سه مرحله. این کلمه مرحله به مرحله به مرحله که دیگه شما عادت کردین، نترسیدا. یعنی ما توضیحات شیخ انصاری رو تکه 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 میکنیم، این سه تا تکه که بچسبونید کنار هم دیگه هم مطلبی که گفتن در میاد. تکه اول، مرحله اول، شیخ انصاری میفرماد که متعلق یقین و متعلق شک در روایات یک چیزه، تمام شد. مرحله اولو گرفتی؟ شیخ انصاری میگه متعلق یقین و متعلق شک در روایات یک چیزه. توضیح بدم رفقا، نگاه کنید، روایت داره من کان علی یقین، کسی که یقین داشت به یک چیزی بعد شک کرد، این ظاهرش چیه؟
نه ظاهرش اینه که این آقا شک کرده، دقیقا تو همون چیزی که یقین بود داشته، ظاهرش این نیست، همینه. من کان علا یقینن، کسی که متعلق ذکر نشده برای یقین، که میگه کسی که یقین داشت به یه چیزی بعد شک کرد، ای ظاهرش چیه؟ ظاهر اینه که شک کرده دقیقا تو همون چیز. این مرحله اول. آقا این با این سه مرحله ما میخواییم به کجا برسیم؟ به همون یه خطی که نوشتی. او یه خط چی بود؟ اگر روایت شامل قاضی علی یقین میشه، لازمش اینه که لفظ استعمال شد در دو تا معنی با دو تا لحاظ چی؟ متناقض. مرحله اول چی عرض کردیم؟ متعلق یقین با متعلق شک چند چیزه؟ یک چیز. یعنی دقیقا شک میخوره به همون چیزی که دیدید یقین به او خورده بود. این مرحله اول. مرحله دوم متعلق یقین. مرحله دوم متعلق یقین یعنی اون چیزی که شما بهش یقین داشتی، این دو حالت داره. یک، یه مرتبه مقید به زمان لحاظ می شود. من بفهمم روشن شده یا نه؟
شک دارم به اون چیز قبلی در همون.
نه، متعلق مرحله دوم متعلق یقین دو حالت داره. یک، یه مرتبه مقید به زمان لحاظ میشه، یعنی عدالت، یه نفس عدالت زید روز جمعه، یعنی شما متعلق یقین رو ای در نظر میگیری، مقید به زمان عدالت زید روز جمعه. خب همینجا ادامهش بدیم. در این صورت شک، شک در چی میشه؟ شک در بقا یا در اصل وجود؟ یعنی اسلام این میشه شک در اصل وجود. چرا میشه شک در اصل وجود؟ چون میشه قاعده چی؟ الیقین. این حالت اول. متعلق یقین دو حالت داره. متعلق یقین دو حالت داره. یک چی بود؟ یه مرد متعلق یقین با قید زمان، مقید به زمان لحاظ میشه. یه نفس یعنی چی؟ یعنی شما یقین داره به عدالت زید در روز جمعه، قهرن شک میشه شک در اصل وجود. پرانتز قاعده الیقین، پرانتز بست. حالت دوم، یه مرتبه غیر مقید به زمان لحاظ میشه. غیر مقید به زمان یعنی چی؟ یعنی عدالت زید و سلام. شما یقین داشتی به عدالت زید، قهرن شک در چی میشه؟ بقا. چرا قهرن شک در بقا میشه؟ روز پنجشنبه توضیح دادم مقدمه، چون در قاعده استصحاب رفقا متعلق یقین و متعلق شک چجوری یکی بودن؟ ذاتن ولی زمانن مختلف بودن. متوجه هستی؟ جلوش میرسه پرانتز قاعده چی؟ استصحاب. نگاه کنید مرحله دوم تمام شده. بار دیگه بگم، شما یقین به چی داری؟ دو حالت داره. قید زمان بیار، بگو من یقین دارم به عدالت زید در روز جمعه. یا قید زمان نیار، بگو من یقین دارم به عدالت زید. تمام؟ خیلی خوب. متعلق یقین دو حالت. مرحله سوم، از بین این دوتا حالت کدوم دوتا حالت بگید؟ اون دوتا کلمه، مقید به زمان یا غیر مقید به زمان؟ از این دوتا حالت شما اجازه دارید یکیشو از روایات اراده بکنید، نه هر دو. چون اگر هر دو اراده کردید میدونید چه مشکلی پیش میاد؟ چه مشکلی پیش میاد؟ یعنی شما عدالت زید هم به صورت مقید در نظر گرفته، هم به صورت غیر مقید. اگر بخوای روایات استصحاب شامل هر دو تا قاعده بشه، شما باید عدالت زید رو چجوری لحاظ کرده باشی، در نظر گرفته باشی؟ هم مقید به زمان هم غیر مقید به زمان. این معقول نیست. حالا ببینیم، ما فقط در همین حد حرف زدیم، اون شامل هر دو نمیشه، اما شامل کدوم میشه و یه بحث دیگه است که میرسیم انشاءالله. من تلاش خودمو کردم. خب یکی همین اشکاله بود دیگه. از ببینید، شیخ انصاری اول از راه تضاد وارد شد، ولی تو دلیل دوم از راه چی وارد میشه؟ تناقض لحاظ. اصلا معقول نیست. اگر شما روایات استصحاب را شامل هر دو تا قاعده بگیری، یعنی شما باید یقین به عدالتی رو چجوری در نظر گرفته باشی؟ هم مقید به زمان هم غیر مقید به زمان. مطلب تمام شد. همه این سه مراحل که یک صفحه شیخ انصاری فرمود بدارم اون یه خطی است که اول عرض کردم، اگر رباط شامل هر دوتا قاعده بشه لازمش اینه که لفظ رو استعمال کن در دوتا معنا با دوتا لحاظ چی؟ البته اینم اشکال داره، هی اشکال جواب، اشکال جواب تو برسم دلیل بعدی. اینا رو بخونید. قلت و میگویم من روح مطلب رو گفتم، حالا هی مرحله به مرحله کلمه کلمه میگیم و پیش میریم. روح مطلب این بود که اگر دلیل دوم شیخ انصاری ها، اگر روایات استثار شامل قاضی علی یقین میشه لازمش اینه که روایت استعمال بشه تو چی؟ دو تا معنا با دو تا لحاظ متناقض. دو تا لحاظ متناقض چی بود؟ هم مقید به زمان باشه هم مقید به زمان نباشه. اینا رو کار کنید. قلت میگویم، حالا بر این بیان اشکال وارده ها، شیخ انصاری دو تا دعوا میکنه و رد میکنه. میگویم من لا ریب فی اتحاد متعلق شک و یقین. این مرحله اول، شکی نیست در یکی بودن متعلق شک و یقین. اینا همه قبول کردن، چون روایت داره من کان علی یقینن، کسی که یقین به یه چیزی داشت بعد شک کرد، این ظاهرش نیست که شک کرده در همون چیز. شکی نیست در این، شکی نیست در این که یقینی باشد متعلق شک و یقین. این باب باب تفسیره، این کونه اتفاس بر اتحاد. شکی نیست فی کون المراده المزیه علی ذلک الیقین، شکی نیست در این که مقصود اینه که بنا بگذار بر اون یقین. کدوم یقین؟ اون یقینی که تعلق گرفته به یه چیزی که دقیقا شک هم تعلق گرفته به همون چیز. ما خواهد بگه هر دو متعلقش یکی. شکی نیست در این که مقصود این است، این المزیه خبر است برای کون، المزیه بنا گذاشتن بر اون یقین. کدوم یقین؟ المتعلق به ما تعلق به شک، یقینی که تعلق گرفته است به چیزی که تعلق گرفته به اون چیز شک. تمام. ول مفروض انه لیس فی السابقه الا یقین واحد. شما دیروز که روز جمعه بود چند تا یقین داشتی؟ یه دونه یقین، یقین به عدالت زید. ما خواهد بگه دوتا یقین نیست، فرض این است که شن چنین است، نیست در سابق مگر یک یقین. سابق این روز جمعه، اون یک یقین چیه؟ و هو و اون یک یقین، یقین به عدالت زید. تمام. دارن عبارت حل میکنن شک. بریم سراغ شک. آقا شک در خارج دو تا فرد داره، از روایات بیاد بیرون شک دو تا فرد داره، شک در اصل وجود، شک در بقا. ولی در این روایت حق نداره بگی شک دو تا فرد داره، باید بگی تو یه فرد به کار رفته، یا شک در بقا یا شک در اصل وجود. اگر گفتید اگر شک شک در بقا به کار رفته باشه، متعلق یقین میشه چی؟ مقید به زمان یا غیر مقید به زمان؟ اینو چجوری لحاظ کردی؟ مقید به زمان. خب من وسواسی دارم به الله روشن اومد. ولی مفروض انه فرض این است که شان چنین است، نیست در سابق مگر یک یقین، و هو به اون یک یقین، یقین به عدالت زید. ولی مفروض انه فرض این است که شان چنین است، لیس فی السابق. آخه ما چه کار کنیم؟ وسواس. نیست در سابق مگر یک یقین، و هو به اون یک یقین، یقین به عدالت زید. و شک، خیلی عبارت حواستون جمع باشه، شک در خارج دو تا فرض داره، ولی تو روایت که اومدید یه فرض داره. و شک و فیها، و شک در عدالت زید، نیست برای شک هنا. کلمه هنا خیلی مطلب توشه. هنا یعنی چی؟ یعنی در روایات دو تا فرد نداره، ولی در خارج چی؟ دو تا فرد. و شک در عدالت زید، نیست برای شک هنا در روایات دو تا فرد، که یکی تعلق گرفته باشه به اصل وجود و دیگری تعلق گرفته باشه به بقا. و به عبارت اخرى، و به عبارت دیگر میگیم بابا روایت داره لا تنقض یقین، این یقین عامه. حالا که این یقین تو بعضی از نسخه نیستا، میگیم بابا روایت داره لا تنقض یقین، این یقین عامه. یقین عامه یعنی این، یعنی شما که یقین به عدالت زید دارید بکنش عام. بکنش عام چجوری بکنمش عام؟ بگو یقین به عدالت زید روز جمعه مقید به زمان یه فرد، یا بگو یقین به عدالت زید اینم یه فرد. شیخ انصار میگه بابا یقین عامه، ولی نه ای که حضرت طالبی یه یقین رو تبدیل بکنی به دو فرد. این که میگه یقین به اعتبار افراده،
یعنی یه روز یقین داره به عدالت زید، یه روز یقین داره به فسق امر، یه روز یقین داره به علم بکر، یه روز یقین داره به مثلا امام جمعه بودن حسین فلان الی آخر. عرضم رسید چی شد؟ شیخ انصاری میگه درسته این کلمه الیقین عامه، ولی این عام بودنش این نیست که شما اگر یقینی به یه چیزی داری اینو تبدیلش بکنی به دو چیز. عرضم رسیدید بابا این یقین به اعتبار اون افرادشه که گاهی یقین به عدالت داری گاهی به فسق داری گاهی، و به عبارت اخرى و به عبارت دیگر عموم این عموم مبتدا این به اعتبار خبرش، عموم افراد یقین به اعتبار اموری که واقع شده، اموری که واقع شده مثل چی؟ مثل عدالت زید، فسق امر، عمومش به این اعتباره، نه به اعتبار تعدد ملاحظه یقین به یک چیز، نه اینکه شما اگر یقین به یک چیز داری با لحاظ بکنیدش دو چیز بگی یقین شد عام. عرضم رسیدی چی شد؟ الان نگاه کنید، من یقین دارم به عدالت زید، با لحاظ بکنیدش دوتا، یقین به عدالت مقایدش کنید به زمان، یقین به عدالت زید روز جمعه یه فرد، مقایدش نکنید یقین به عدالت زید شد دو فرد. میگه بابا اگر ما میگیم یقین عامه به اعتبار افرادشه، نه که یقین به یک چیز رو به اعتبار لحاظ بکنه دو فرد. میخواد بگه ما چند تا یقین داریم؟ یه دونه یقین. این عموم نیست به اعتبار تعدد ملاحظه، نه میخواد بگه چون ملاحظه دوتا شد پس یقینم عامه شد دوتا، نه به اعتبار ملاحظه یقین به یک چیز، حتی تا اینکه منحل بشود یقین به عدالت به دو فرد. اگه گفتی دو فرد چیه؟ با قید زمان، بدون قید زمان، که یتعلق به کل منهما شک کن، که تعلق بگیرد به هر یک از این دو فرد شکی، و هین ازن و هین ازن، هین ازن این اتحاد، زمانی که متعلق مرحله سوم، زمانی که متعلق یقین و شک یکی شد، متکلم چجوری در نظر گرفته؟ فإن اعتبر المتكلم، اگر در نظر گرفته متکلم در کلامش باشه، فردا که تکرارم بکنم از سواله.